بسم الله الرحمن الرحیم. کندوکاوی در اصول، پدیده شناسی عناصر فرهنگ و تمدن. جلد اول. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. درباره ماهیت اندیشه. صفحه 29. فکر کردن چیست؟ آنچه که در مغز انسان به صورت جریانی از واژه‌های مفهوم به حرکت در می‌آید، فکر خوانده می‌شود. البته این جریان معنوی به صورت کفی است که جریان زیرینش مثل آب دریایی متلاطم می‌باشد. این کف همانا فکر است که بر روی آب آمده است و آن دریای متلاطم تصاویرند. تصاویری که اساساً از گذشته زندگی ما در حافظه ما نقش بسته است. تصاویری که مستمراً به هم تبدیل می شوند و در هم ادغام می گردند و گاه تصاویر مصنوعی و جدیدی پدید می آورند که ظاهراً در گذشته نبوده است، ولی عناصر اولیه سازنده این تصاویر جدید همانا تصاویر قدیم می باشند. و اما همین تصاویر جدید مصنوعی یا غیر واقعی پدید آورنده آن کفی هستند که اندیشه یا فکر نامیده می شود و همین کف اندیشه است که زیربنا و سازنده اعمال فردای ما می باشد و واقعیت فردی فردا را شکل می دهد و در برخورد با واقعیت های جمعی و بیرونی نیز به شدت مؤثر و تعیین کننده است و در پدید آوردن و شکل دادن واقعیت‌های جاری دخالت می‌کنند. این یک تصویر کلی و ملموس از پدیده فکر بود که هر کسی با اندک نظری بر جریان اندیشیدن خود به واقعی بودن این تصویر اعتراف می‌کند. پس فکر چیزی و محصولی از ذهن است که توسط صاحبش خوانده می‌شود. پس می‌بینیم که آدم‌های بی‌سواد هم می‌توانند واژه‌های ذهن خود را بخوانند و بفهمند و به دیگران تعلیم دهند. و آدم‌های باسواد فقط این تفاوت را دارند که می‌توانند فکر خود را و واژه‌ها و سخنان ذهن خود را بر روی کاغذ آورند. ما دیدیم که اندیشه کفی است که از تلاطم امواج مصور حافظه برمی‌خیزد. امواج مصور خاطرات و تجربیات گذشته. و اما علت طوفانی بودن و مواج بودن تصاویر حافظه از چیست؟ زیرا گفتیم و دیدیم که کف اندیشه حاصل شکست شدن پی در پی این تصاویر است، یعنی فروریزی گذشته در گرداب و پرتگاه اکنون. پس می توان گفت که اکنون مخرج گذشته است، یعنی حافظه که آرشیو و دریای راکد و بسته گذشته می باشد از دهانه اکنون سرازیر می شود و با باز شدن این دهانه است که زمان گذشته در ذهن به حرکت در می آید و مباج می گردد و گاه این دهانه به قدری گشاده است که سیل و طوفان پدید می آورد و کفهای فراوانی ایجاد می شود و ذهن به وحشت می افتد که دارد ذخیره های خود را از دست می دهد و سعی می کند جلویش را بگیرد و لذا بر دهانه این مخرج می ایستد، ولی جز کف چیزی به دست نمی آورد و این کف همان اندیشه است. ولی مسئله جادویی این است که این دریا پایان و انتهایی ندارد و هر حادثه ای از گذشته هزاران بار از مخرج اکنون خارج می شود و کفهایی برای ذهن باقی می گذارد و در هر بار کفی جدیدتر با مزه ها و رنگ های جدیدتری تولید می کند. در واقع اندیشیدن نوعی استفراغ ذهن است که سعی می کند هر چند وقت یک بار خود را لایروبی کند و برخی از ذخیره هایش را بیرون بریزد و سبکتر شود. گاه یک حادثه‌ای که در گذشته رخ داده و تصویر زنده‌اش در حافظه قرار دارد به قدری مزاحمت و عفونت و سنگینی ایجاد می کند که بالاخره ذهن آن را بیرون می اندازد و جسدش را دفع و استفراغ می کند، ولی هرگز جسدش دفع نمی شود، بلکه چرک و عفونت‌هایش دفع می شود و پس از هر استفراغی از ذهن، آن جسد تازه تر می شود و چه بسا زنده تر می گردد و مزاحمتش کمتر می شود. اندیشیدن را می توان به نوعی رگل مغزی تشبیه نمود که واجب است و اگر هر چند وقت یک بار اتفاق نیفتد به کلی ذهن را می پوساند و می کشد و فسیل می نماید و عقیم می سازد. اندیشه رگل معنوی بشر است که موجب زنده نگه داشته شدن گذشته در ذهن می شود. یک حادثه هزاران بار ممکن است در ذهن به حرکت درآید و هر بار کف جدیدی و اندیشه جدید تری پدید آورد. این است که هر حادثه‌ای هر بار که اندیشه می شود نوعی جدیدتر دیده و فهمیده می شود. پس مدخل ورود به جهان اندیشه و دست یافتن به اندیشه اکنون است. یعنی اکنون تمام گذشته را در اختیار ما قرار می دهد تا به حقیقت بقای گذشته آگاه شویم. و اندیشه همان کف و چرک و ناخالصی های وقایع گذشته است که از مخرج حال بیرون رانده می شود. یعنی ناخالصی ها و امراض فرد در رابطه با حوادث گذشته. بنابراین می‌بینیم که اندیشه پرستی چندان هم هنری بزرگ و کاری مقدس و زیبا و مفید نیست و بلکه به مانند چرک خاری و عفونت پرستی است و این است که انسان‌های اندیشه باز و اندیشه پرست عموماً موجوداتی متشنج و رنجور و تیره بطارند بلکه کفهای گذشته و وقایع گذشته را یعنی اندیشه ها را بایستی مرتباً از ذهن استخراج نمود و دوشید و مکید و توف کرد و دور ریخت، نه اینکه بلعید و پرستید و عموماً می بلند و می پرستند و بلکه سعی می کنند به دیگران هم بخورانند و خوراندن این چرک ها به دیگران کار اهل سواد و قلم است، یعنی روشن فکران و تحلیلگران و مورخان و فلاسفه و ایدولوگ ها و جامعه شناسان و روانشناسان و مبلغان و معلمان و والدین. پس می‌بینیم که اندیشیدن یک واقعه زمانی است و جوهری اندیشه زمان است و اندیشه محصول فروریزی زمان است که آن را گذشته زمان هم می‌نامند. یعنی اندیشه حاصل از دست رفتن زمان در انسان است، یعنی حاصل عبور زمان در انسان. در اینجا اگر زمان را به عمر تعبیر کنیم مطلب ما محسوس تر می گردد. پس اندیشیدن موجب زنده و سیال ماندن زمان از دست رفته در ذهن می گردد و از مرگ زمان پیشگیری می کند. مرگ زمان از دست رفته در انسان موجب مرگ معنوی انسانی می شود و انسان را دچار افسردگی و رکود و حسرت و تباهی می سازد و او را در خلق آیندهش مانع می گردد و بازیچه می نماید. به شرط این که آدمی اندیشه خار و اندیشه پرست نشود که در این صورت قبل از مرگ معنویش دیوانه می شود که بدتر از مرگ است. و این وضع عموم باسوادان و روشن فکران است که خوراکی جز اندیشه ندارند و اندیشه خاری و اندیشه فروشی تمام هنر و علم و حیات آنهاست و دیوانه هایی شدند که احساس نبوغ می کنند و داعیه نجات دیگران را هم دارند و پیروان خود را نیز به جنون و تباهی می برند. و مرگ همان ایستایی زمان است و اندیشه موجب احیای مستمر انسانیت انسان است و زمان را در انسان جاری و زنده می دارد و این برای آن است که سلول ها و عناصر مرده زمان از ذهن دفع گردد، نه اینکه بسته بندی شده و به مصرف خود و دیگران برسد. تئوری ها، فرمول ها، فلسفه ها و شعار ها برای همین است که افراد عامی و عمی و بی سواد که فن بسته‌بندی کردن چرک و کثافات ذهن خود را ندارند از اکثریت باسوادان و اهل نطق و قلم سالم‌تر و زنده‌ترند و شریف‌تر هم هستند. و اما این چرک‌ها و ناخالصی‌ها و عناصر مرده حوادث در زمان چیستند؟ می دانیم که زمان را فقط در گذشته خود می توانیم لمس و درک و باور کنیم، یعنی در حوادث گذشته زندگی. پس بهتر است که به جای زمان از حوادث گذشته سخن بگوییم، یعنی همان عناصری که زمان را به ما القا می کنند و به واسطه آنها زمان را درک می کنیم و گویا زمان از بطن حوادث و اعمال کوچک و بزرگ زندگی گذشته ماست که می جوشد و معنا و یافته می شود. زمان واقعی بشر گذشته اوست که در اکنون درک می شود. و آنچه که زمان آینده نامیده می شود، یک زمان فرضی و قرضی و غیر واقعی است که یک دلیلشان است که هرگز زمان آینده آنگونه که ما خیال می کنیم نخواهد بود و این یک اصل انکار ناپذیر و قاطع است و دوم این که هیچ کس نمی داند که فردایی خواهد داشت یا نه. پس زمان مرده است، یعنی نابودنی است و جهل محض است و خرافه و جنون است. برای همین است که همه پیشگویی ها و برنامه ریزی های فردی و جمعی و حکومتی برای آینده سرابی بیش نیست و یکیش هم درست از آب در نیامده است. یعنی آن مقصودی که برایش برنامه ریزی شده است هرگز حاصل نگردیده است. و مهلک‌ترین نتیجه اندیشه خاری و اندیشه پرستی همین آینده پرستی خیالی است که در عصر سواد و کتاب و اندیشه فروشی، یعنی تمدن معاصر، به اوج جنون رسیده و محور همه بدبختی‌ها و فسادها و بیماری بشر شده است. زیرا انسان می‌پندارد که به واسطه همین کف‌های به دست آمده از حوادث گذشته می‌تواند آینده‌اش را مطابق آرزوهایش بسازد و خلق نماید و عمر از دست رفته‌اش را در آینده جبران کند. پس اندیشیدن یعنی مرور کردن بر حوادث و اعمال گذشته خیشتن در رابطه با خود و جهان و مردمان. حتی اگر کتابی هم می‌خوانیم و یا فیلمی تماشا می‌کنیم و یا شاهد بر یک واقعی در بیرون هستیم و یا مشغول گوش دادن به سخنان کسی می‌باشیم، در همه حال اندیشه‌ای در ما پدید نمی‌آید و رابطه‌ای بین ما و مخاطب اتفاق نمی‌افتد و قدرت درک مطلبی را نداریم مگر اینکه این مشاهدات و دیده‌ها و شنیده‌ها و خوانده‌های خود را بر روی تصویر حوادث گذشته فردی خود می‌افکنیم و این تصاویر ذهنی ما از گذشته است که آنها را برای ما ترجمه و قابل دریافت می‌کند و آنگاه بر این اساس است که به تصدیق یا تکذیب و یا نقد موضوعی برمی‌آییم. یعنی ما همه مسائل و وقایع جاری زندگی خود و دیگران را بر اساس حوادث گذشته خود درک می‌کنیم. یعنی وقایع جاری و کنونی است که درب حافظه ما را می‌گشاید و سیلاب زمان گذشته کفای اندیشه و ادراک ذهنی در ما پدید می‌آورد و آنگاه به قضاوت می‌نشینیم و تصمیم می‌گیریم. یعنی می‌توان گفت که عمل کنونی عمل دیروزی ما را برای من معنا می کند و به این معنا یا اندیشه عمل فردا را نقش می زند و در فردا حضور می یابد ولی همواره ناکام می شود. یعنی اندیشه‌ای که به فردا کشیده می شود همواره ناکام و بور و باطل از آب در می آید. چرا اندیشه چون این ماهیتی دارد و اینقدر فریبنده و رنجور کننده و برباد دهنده که ما بقی عمر است؟ گفتیم که اندیشه همچون کف روی آب است و کف هواست، یعنی ماهیتاً چیزی است که وجود ندارد و گویی که وجود دارد و وجود نمایی می کند. به راستی که اندیشه به قول قرآن همان هوای نفس است که جز فریب رسالتی دیگر ندارد. اندیشه نیستی است که صورت هستی به خود گرفته است و این است که کاربردش در زندگی و برنامه ریزی ها تماماً ناکامی می آورد و بر باد دهنده عمر و حیات و هستی انسان است. و اما این باد نیستی از کجا می آید؟ این باد نیستی به طور کلی حاصل گذار زمان در انسان است. از این حرکت زمان در مکان وجود انسان است که باد نیستی تولید می شود. بادی که نامش اندیشه است و به قول قرآن زن است که باعث بدبختی مردمان شده است و ظلم عظیم را برانگیخته است و خسران عظیم را در بشر سبب گردیده است. این باد همان از دست رفتگی عمر است که ما بقی عمر را هم از دست انسان می گیرد بیان که چیزی هم باقی بگذارد که ماندنی باشد و عزیز. و به زبانی همان باد حسرت است، به قول مارسل پروست، حسرت زمان از دست رفته. و در جستجوی این زمان از دست رفته یا عمر است که آن باد بر می خیزد. باد اندیشه. و در اینجاست که می بینیم فقط ایمان راسخ و معرفت روشن و یقینی به حیات پس از مرگ و هستی جاوید است که می تواند این باد را دفع کند و مهار نماید تا تمام عمر را بر باد ندهد و بازیچه نکند و انسان را در بدبختی نمیراند. پس اندیشه حاصل تلاقی هستی با نیستی است. حیات و مرگ و طوفان اندیشه برمیخیزد. پس اندیشه پرستی و اندیشه خاری همان خوردن و پرستیدن حباب های مرگ و نیستی است که البته به صورت های رنگارنگ زندگی و هستی در آمده است. حباب ها و کف هایی که حاصل درگیری هستی با نیستی است و یا گرد و غباری که حاصل این نبرد مستمر و بی امان است. اندیشه پرستی و اندیشه خاری انسان را کور می کند و از واقعیت حیات و هستی بیگانه می سازد و به خیال و رویا و آرزوها می کشاند و ساقط می نماید. و اکنون سرچشمه ی حیات و هستی و واقعیت است که روح و ریح آن مستمرن بر گذشته از دست رفته می وزد تا آن را زنده و خلاق نماید و نقاب از حقیقت وقایع گذشته بردارد و غبار مرگ و نیستی را بروید و بشوید تا جمال وقایع گذشته همواره آشکار و عریان‌تر شود و حقش پدید آید و موجب معرفت انسان بر خودش گردد و انسان را هدایت نماید. و اما از این وزش روح حیات بر گذشته مرده و از دست رفته غبار و کف پدید می آید که باید برخیزد و دفع گردد و از وجود پاک شود. نه اینکه آدمی به شکار و ذخیره و مصرف و پرستش این زایات و فساد بپردازد. همانطور که اگر همواره درگاه‌ها مباج و طوفانی نباشند و زایات و اجساد مردگان را به صورت کف بر روی آب نیاورد و دفع نکند، مسلماً می‌گندد و درگاه‌ها که مراکز حیات هستند تبدیل به مراکز مرگ و تعفن می‌شوند و فساد و گندش زمین را می‌گنداند و حیات را از بین می‌برد. واقعیت‌های کنونی و جاری و زنده بر وقایع و حوادث گذشته در ذهن سیلی می‌زنند تا بیدار و زنده‌شان نگاه دارند و صدای این سیلی به صورت اندیشه در می‌آید که بایستی دفع شود و فراموش گردد. با آنچه که انسان باید انجام دهد آن است که هرچه سریع‌تر این صدا و غبار و کف‌ها را بشوید و پاک کند تا جمال دگرگونه و جدید حوادث گذشته و کل زندگی گذشته در خلق جدیدی آشکار شود. و این همان زنده شدن مکرر و خلق مکرر همان عمر گذشته است و این همان جریان معرفت نفس است که از جنس اندیشه نیست بلکه از جنس مشاهده است و عرفه است. یعنی معرفی هزاران بار همان زندگی گذشته و حوادث آن و در هر باری جمال جدید و کمال و حقیقت جدیدی را عرضه می دارد زیرا هر عامل و حادثه‌ای هزاران معنا و حقیقت در خود نهفته دارد که بی پایان است. البته این فقط یک مرحله نخستین از معرفت نفس است و نه کل جریان آن. انسان تا چیزی را به طور کامل و تا به مغزش درک نکند از آن رهایی ندارد و اسیرش می باشد. و معرفت نفس در این مرحله اش وظیفه خطر رهایی انسان از گذشته را بر عهده دارد تا انسان را از گذشته به کلی پاک نموده و مقیم حال نماید و در مقام حال است که ذهن به کلی از اندیشگری مبرا می شود و آینه روشنی می گردد در مقابل حیات و هستی حی و حاضر و این همان مقام واقعیت بینی و رئالیسم حقیقی است و این همان اهل دل شدن است، زیرا آدمی تا اسیر اندیشه است از دل خود بیگانه است و اصلا مجالی برای رجوع به دل ندارد. در این مقام است که چشم دل باز می شود و جمال حقیقت حیات و هستی را تماشا می کند و ذهن این جمال را می خواند و کمالش را درک می کند. در اینجا ذهن دیگر گذشته پرست و ارتجایی و مردخار و مردخان نیست، بلکه زنده و زندگی فهم است و از شر مرگ و نیستی رهیده است و با حیات و هستی جاوید مربوط گشته است و یقین یافته است. و اما نکته آخر این که آیا این چه دستی در اندرون ماست که کتاب حافظه را برق می زند و می خواند؟ این چه چشمی در اندرون ماست که خاطرات را در ذهن زنده می کند و تماشا می نماید؟ آیا خود ذهن است که با خودش چنین می کند؟ اگر اندکی در خود دقت کنیم، درک می کنیم که این دست و این چشم از دل ماست که ذهن را فعال و خانا و بصری می کند و تماشایش می کند. پس می توان گفت که آن اکنونیت حیات و هستی جاری ما کانونی جز دل ندارد و روح از دل است که بر جسد زمان از دست رفته در ذهن می وزد تا زنده اش بدارد و معنا و حقایقش را عیان سازد. پس می توان گفت که اندیشه حاصل رویارویی مستمر دل با ذهن است. اکنون با گذشته و یا رویارویی حیات با مرگ و یا تقابل هستی با نیستی. زیرا ذهن فقط میراث‌خوار است و کانون زمان از دست رفته و القا کننده مرگ و نیستی است. پس اندیشه همان نبرد و تکبر و مقابله گذشته مرگ و نیستی با حال و حیات و هستی است که کانونش دل می باشد. پس اندیشه همان گرد و خاک ستیز و ادابت ذهن با دل است. این است که اندیشه ماهیتاً متکبر و مغرور و کافر کیش است و این ماهیت در عمل به اندیشه است که آشکار می شود و معلوم می شود که همه اش فریب و پوچ بوده است. هوای نفس، آرزوها و غیره. و این است که قرآن می فرماید که اکثر مردم پیرو به ظن خود هستند و جز دروغ را پیروی نمی کنند و اکثریت اهل کتاب یعنی روشن فکران را که حرفه‌ای ترین اندیشه پرستان هستند منافق می نامد. و اما چرا گذشته ی آدمی اینقدر متکبر و عدو و احمق است؟ زیرا در حال مرگ است و به حریم نیستی رسیده است و همه صفات بد از نیستی برمیخیزد و کفر همان نیستی پرستی انسان است و انسان از نیستی به هست آمده است و اصل خود به خودیش نیستی است. لذا نیستی پرستی در خود پرستی جلوه می کند که منشأ همه صفات رذیله انسان است و دل که منظر حق و خانه خدا و کانون حیات و ادراک است می خواهد انسان را از خطر ابتلای مجدد به نیستی محفوظ دارد و انسان تکبر می برزد و کافر می شود و با خدایش دشمنی می کند. آیا این حماقت نیست؟ و این است که اندیشه ماهیتاً احمق و متکبر و کافر و نیستی پرست و مرگ پرست است. نگاه کنید که چگونه کافران بسیار آرزو می کنند که ای کاش هرگز حیات پس از مرگ در کار نباشد. پس نیستی پرست هستند و این همان حماقت آشکار است که لباس اندیشه های زیبا برتن کرده است. پس این دل است که ذهن را که مهد مرگ و نیستی است مرتبا لایروبی و گردگیری می کند و فساد و چرک و عفونت را از آن می زداید تا زنده شود و زندگی را بیابد و درک کند. ولی ذهن می خواهد این ضایعات و پوسیدگی ها و اجساد متلاشی شده را به مصرف برساند و به دیگران هم بفروشد و تازه آن را به خود دل هم تحمیل نماید و به خورد دل هم بدهد. و این گونه است که بالاخره دل درب خود را می بندد و ذهن را به حال خودش می گذارد تا بمیرد و صاحبش را از دل محروم کند. و ختم الله علی قلوبهم و خداوند درب دلهایشان را بست و قفل زد و اینها به قول قرآن کر و کور و گنگ هستند و مردگانند هرچند که راه می روند. و همه اندیشه پرستان و اندیشه خاران و اندیشه فروشان چنینند و امروز نام مذهب همشان فلسفی تاریخ است که انواع گوناگون دارد و نامهای گوناگون. علم پرستی و سنت پرستی دو نوع بسیار معروف و رایج آن است که ظاهراً بسیار هم متضاد می نماید ولی یکی‌اند و در عمل هم یکسان عمل می کنند، زیرا هر دو از تاریخ یعنی از گذشته سر بر آورده‌اند. یکی فن گذشته پرستی است و دیگری فوت گذشته پرستی و دو روی سکه حماقت و کفر و مرگ و نیستی پرستی است، گذشته پرستی فنی و گذشته پرستی فوتی. درباره جبر و اختیار، وقتی که از کسی به شدت بدمان می آید و نفرت پیدا می کنیم، می گوییم ذاتش بد است یا ذاتش پلید است. در این بیان منظورمان این است که می خواهیم کل بدیش را به گردن خود خودش بیندازیم و هیچ کس و علت دیگری را در بد بودن و پلید شدنش دخیل ندانیم و او را مسئول تمام و کمال بدیهایش معرفی کنیم و بدین طریق علاجش را فقط در نابودیش بدانیم. در چنین مقامی طالب نابودی بی قید و شرط آن بیچاره شده ایم و اگر از دستمان براید خودمان نابودش می کنیم. ولی چون جرأتی و قدرتی نداریم، لذا حکم نابودیش را صادر می کنیم تا شاید کسی پیدا شود و این حکم را جاری سازد. زیرا اگر خودمان شهامت نابود کردنش را می داشتیم، او را بی سر و صدا نابود می کردیم و آنگاه تازه برایش گریه هم می کردیم و می گفتیم که آدم خوبی بود. ولی چون این توانایی نداریم و در این حال شهامت این را هم نداریم که بگوییم او باید نابود شود، بزا متوسل به حکم فلسفی می شویم که آن عبارت باشد از او پلید است. پس این حکم و نظریه حاصل نفرت و ترس است. یک خانمی بود که به تازگی از شوهرش طلاق گرفته بود و مهریه‌اش را هم که مبلغ بالایی بود گرفته بود. دلیل طلاق را که از او پرسیدم می گفت او ذاتش پلید است و جوهره اش شیطانی است. چند ماهی از این ماجرا گذشت که شنیدم این خانم با همان آقا مجدداً ازدواج کرد، با مهریه‌ای مجدد و سه برابر مهریه دفعه اولش، و در ضمن مهریه اولش را هم خورده بود و حالا دوباره بی پول شده و به همان بدذات رجوع کرده بود و زنش شده بود. به نظرم رسید که این بدذاتی و پلیدی جوهری با پول بیشتری قابل مداوا می باشد و معلوم بود که بدذاتی و پلیدی آن آقا اساساً مربوط به ورشکستگی و بی پولی مرحله‌ای او بوده است و پس از چند ماه باز وضع پولیش بهبود یافته و ذاتش دگرگون و اصلاح گردیده است و به همین ترتیب ذات آن خانم هم ارتقا یافته و مهریه‌اش چند برابر رشد نموده است. این بود معنای عمومی بدذاتی و پلیدی ذاتی انسان. حالا برویم سر اصل مطلب. این گونه مثال بیاوریم که دو برادر دوقلو و از یک تخمک در خانواده ای با شرایط و امکانات مادی و معنوی یکسان بار می آیند و در همان آغاز جوانی یعنی حدود 20 سالگی، از همان مهد خانواده یکی راه تبهکاری و سلطه‌گری و یاغیگری را پیش می‌گیرد و دیگری راه معرفت و اخلاق را آغاز می‌کند. این واقعه حتی در خاندان انبیا و اولیای خدا هم بسیار پیش آمده است. ماجرای دو پسر حضرت نوح که یکی از مؤمنان شده و دیگری از سرکردگان کفر گردید و یا دو پسر مولای رومی که یکی از مریدان و عارفان شد و دیگری از دشمنان قسم خورده شمس تبریزی گشت و گویند قاتل او گردید. بدون هیچ تردیدی و با اندک بصیرت و تأملی بی نظرانه می تواندید که امکانات و شرایط مادی و فرهنگی و فنی و تربیتی و وراثتی و کلن عوامل بیرونی و غیری نیستند که نهایتاً سرنوشت و سمت و هدف زندگی کسی را تعیین می کنند. هزاران دلیل عینی برای این حقیقت وجود دارد و تجربه بشری به ما این اجازه را نمی دهد که کس دیگری غیر از خود فرد را مسئول سرنوشت او بدانی. قرآن کریم هم علناً این امر را بیان می دارد که اگر بگویید که تقصیر اعمال و سرنوشت ما بر عهده پدران و فرزندان و فامیل و همسران و معلمان و رهبران و قدرتمندان است، از شما پذیرفته نمی شود، زیرا دروغ می گویید و می دانید که دروغ می گویید. خداوند در این آیه هر فرد را مسئول تمام و کمال سرنوشت خودش معرفی می کند. پدران یعنی مسئله تربیت و ژنتیک و شرایط خانوادگی، فامیل یعنی ملیت و قومیت و فرهنگ، همسر یعنی شریک زندگی و جنسیت، معلمان یعنی تعلیم و تبلیغ و ارقاءات فکری، رهبران یعنی کیش شخصیت و قدرتمندان یعنی سلطه و حکومت و زر و زور و تزویر. خداوند در این آیه جبرگرایی را در سرنوشت افراد بشری منتفی و دروغ و غیر واقعی می خواند. جبر تاریخ، جبر وراثت، جبر جامعه، جبر اقتصاد، جبر جنسیت، جبر تربیت، جبر سیاست و جبر طبیعت را به کلی از امر انتخاب سرنوشت و راه زندگی برداشته است و طرفدارانش را دروغگو و حقباز و خودفریب می خواند و می گوید و می دانید که دروغ می گویید. پس با این کلام خدا می تواندید که حتی جبر جهل هم وجود ندارد و هر کسی می داند که می تواند سرنوشت و راه زندگیش را هر طور که دلش بخواهد انتخاب کند و هیچ قدرتی و عاملی نمی تواند مانع او گردد و مانعش نیست. پس جبر جهل هم وجود ندارد. حقانیت این کلام خدا را در خود تجربه و در مشاهدات زندگی دیگران کاملا درک نموده و نمی توانی تصدیق نکنی. و برای اثبات منتفی و دروغ بودن هر یک از این جبرهای کذایی می توانیم ده ها شاهد عینی بیاوریم. نه اینکه این جبرها وجود دارند و انسان بایستی بر علیه آنها مبارزه نموده و بر آنها فائق آید، بلکه مسئله راه و سوی کلی زندگی و انتخاب مقصد نهایی امری است که در ذات آدمی از چنان قوت و قدرتی وجودی برخوردار است که از ورای همه این موانع کارش را می کند و این جبرها حد اکثر می توانند در روش ظاهری زندگی نقش داشته باشند و این نقش هم مطلقاً دخالتی در ماهیت زندگی و راه کلی زندگی نمی کند، بلکه رنگ و لعاب زندگی هست. مثلا کسی که عرب است مسلماً عربی حرف می زند و کسی که اتومبیل ندارد سوار الاغ می شود و یا پیاده راه می رود. یکی بر حسب قومیت و وراثت نامش مسلمان است، دیگری مسیحی و غیره. یکی نامش احمد نهاده شده و دیگری جورج خوانده می شود و الی آخر. و اینها ربطی به سرنوشت و راه و مقصد زندگی ندارد، هرچند که آدمی همینها را اگر هم دوست نداشته باشد می تواند تغییرشان دهد. هرچند که میل به این تغییرات ظاهری میلی دروغین و باطل و مستهلک کننده است و کمترین سهولت و رشدی را موجب نمی شود. اگر قدرت و اصل انتخاب و اختیار را از وجود انسان نفی کنیم، از انسانیت او هیچ باقی نمی ماند و از حیوانات هم ذلیلتر و پستتر و مجبورتر و بلا تکلیفتر است و کل اخلاق و دین و مسئولیت انسان نسبت به خودش منتفی است و کفر تنها مذهب انسان می گردد، همانطور که در غرب این وضع پدید آمده است و در کل جهان مدرن در حال سرایت است. انسان خلیفه خداست، یعنی قدرت انتخاب و خلق کردن خیشتن را دارد و اگر این اصل دینی و معرفتی را فراموش کنیم و یا به سهل گیریم، از دین لغزیده و از مسئولیت انسان بودن غافل شده و بر انسانیت خود کافر شده ایم و به دست و اراده خود مجبور گشته ایم و به جبرها سر و دل و جان سپرده ایم. انسان آنقدر مختار است که می تواند اختیارش را نفی کرده و مجبور شود. پس اختیار که همان مقام خلیفت اللهی انسان است نیز جبر نیست و اختیاری است. یعنی انسان حتی در انسان بودن و انسان ماندنش نیز مجبور نیست و می تواند حیوان و نبات و سنگ شود و اگر بخواهد می تواند اصلا نباشد، یعنی خودکشی کند. پس شناخت حق انتخاب و معرفت یافتن بر گوهری اختیار انسان و احترام نهادن کامل به این گوهره و حق به مثابه شناخت و احترام نسبت به انسانیت انسان است و به مثابه شناخت و احترام نسبت به دین خدا و شناخت و احترام نسبت به خدا است. و این عالی ترین و اساسی ترین و محوری ترین شناخت و احترام و حقیقت در عالم و آدم است و نیز در دین. پس انسان بدذات وجود ندارد و کسی که به بدذاتی برخی از انسانها اعتقاد دارد در نهایت کفر و بیمعرفتی و ریاکاری و خودفریبی قرار گرفته است و با این اتهامش مرتکب اشد معصیت و تهمت به خداست و چون این انسانی مسلماً فردی جبار و جبر پرست است و خودفریبی را مذهب خود نموده است. آیا ما می توانیم بگوییم که الاغ به خاطر این که الاغ است و موش به خاطر این که موش است و پشه به خاطر این که پشه است پس رذل و پست و ناحق و ملعون است و باید نابود شود؟ هرچند که بشر امروز کم کم چون این حق ناحقی را به خودش داده و مشغول نابود سازی بسیاری از حیوانات است که از آنها خوشش نمی آید و در این نابود سازی مشغول نابودی خودش می باشد. پس این که برخی از انسانها انسان بودن را انتخاب نکردند و اختیار را برنگزیدند و جبر را مسیر زندگی خود ساختند و به خر و موش و پشه و روباه و گرگ و کفتار و خوک تبدیل شده اند درباره خودشان حق ناشناسی و کفران نموده و به خودشان ستم کردند و از این ستم خود برخوردارند. پس به کسی ربطی ندارد که آنها را بخواهد لعنت کند و آنها را از ذات پلید بداند، زیرا ذات آنها هنوز هم الهی است و چون چنین است توانستند و این قدرت را داشتند که نوع موجودیت خود را انتخاب کنند. از انسان بودن خوششان نیامده و مثلا سگ بودن را ترجیح دادند و چه بسا ممکن است پشیمان شوند و توبه کنند و به انسانیت رجعت کنند. البته خداوند می فرماید که اکثر مردمان حیوانات هستند و برخی از حیوانات هم کمترند. فاصله و تفاوت بین موجودات عالم چیزی جز تفاوت در قدرت انتخاب و اختیار نیست. تفاوت بین انسانها، تفاوت بین انسان و حیوانات، تفاوت بین انواع حیوانات، تفاوت بین حیوانات و نباتات و جمادات و نیز تفاوت بین هستی و نیستی، جملگی تفاوت در درجات اختیار و قدرت انتخاب است و بس. تفاوت بین مرده و زنده نیز همینطور است. تفاوت بین مؤمن و کافر و مشرک و منافق و مخلص نیز چیزی جز تفاوت در درجات و شدت و قدرت انتخاب نیست. و اساساً می توان گفت که مؤمن کسی است که اختیار را برگزیده است و کافر کسی است که جبر را اختیار نموده است. فرق بین بهشت و جهنم هم در همین امر است. در دوزخ همه مجبورند و فحش می دهند و در بهشت هرچی که اهلش اراده و انتخاب کند حاصل می آید. پس کسی که کفر و دوزخ و جبر را برگزیده است خودش را لعنت کرده است و دیگر نیازی نیست که تو او را لعنت کنی. و این است که خداوند می فرماید کسی حق ندارد هیچ یک از مخلوقات مرا لعنت نماید. همانطور که باز می فرماید که ای مؤمنان، کسانی که به خود خیانت کرده اند را سرزنش مکنید و کافران و جبر پرستان کسانی هستند که به خود خیانت نموده و انسانیت را از خود لعن کرده و دور نمودند. بنابراین کسی که انسانیت را از خود به دور انداخته و حیوان شده است، واقعا حیوان شده است و هیچ انسان عاقلی الاغ را به خاطر الاغ بودنش سرزنش و لعنت نمی کند و به او فحش نمی دهد و کتکش نمی زند مگر این که از الاغ هم پست‌تر شده باشد. و جالبتر این که هیچ کس پیدا نشده است که خود را حیوان بداند، مثلا خر و گاو و سوسک بداند، و بلکه هر کسی خود را انسان کامل و واقعی می داند. و این بدان معناست که ذات او هنوز انسان است و به همین دلیل است که در عین حفظ صورت انسانی خود می تواند حیوان هم باشد. ذات انسانی و صفات حیوانی. پس معلوم است که او در عین مجبور بودن مختار است و جبر او اختیاری است و هر آن که بخواهد می تواند به اختیارش و به انسانیتش بازگردد. پس هرگز نباید از انسان مایوس شد. مایوس شدن از انسان عین مایوس شدن از خداست و نشانه کفر است. و آنان که از رحمت خدا مایوس شده اند کافر می شوند. زیرا انسان ذاتاً جانشین خداست و اراده مطلق و اختیار محض از صفات ذاتی پروردگار است که انسان بر جای این ذات قرار دارد و از آن برخوردار است. پس وقتی که میگویند فلانی ذاتش پلید و بد و زشت و تباه است، بدان معناست که او مجبور است که تبهکار باشد و مطلقاً اصلاح ناپذیر است و نمیتواند خوب باشد. و این اشد کفر است که بر زبان آورده می شود. یعنی خداوند او را ذاتاً پلید آفریده است تا ستم کند و زجر بکشد و در دنیا و آخرت و تا ابدیت او را به خاطر اراده و انتخابی که از خودش نبوده در دوزخ عذاب کند. آیا چنین نیست؟ با این دیدگاه در واقع خداست که مظهر اشد ستم و پلیدی و شقاوت و جبر و زشتی است. آیا سخن و اندیشه‌ای کافرانه تر و ضد خدایی تر و ضد انسانی تر از این وجود دارد؟ آیا اعتقادی پلید تر از این وجود دارد؟ البته فرقی نمی کند که در اینجا از واژه خدا استفاده شود یا تاریخ، طبیعت و وراثت و طبقه و جامعه و غیره. همه اینها ماهیتاً یکی هستند و شعبات مکتب جبر پرستی می باشند و شعبات مکتبی هستند که ضد انسان و دشمن اراده و اختیار انسان هستند و انسان را مجبورترین و پستترین موجود عالم می پندارند. خیلی خوب می‌بینیم که اعتقاد موسوم به مشیت الهی و جبر تاریخی و اقتصادی و ژنتیک و تربیتی و امثالهم ماهیتاً یکی هستند، هرچند که یکی نماز بخواند و دیگری شعر بخواند. و اما سؤال این است که چرا برخی از انسان‌ها و در واقع اکثریت قریب به اتفاق انسان‌ها جبر را انتخاب می‌کنند و انسان بودن را از خود لعن می‌نمایند و خود را به عذاب‌ها می‌افکنند. این سؤال دو بخش دارد. یکی این که چرا انسان جبر و بی اختیاری را که همان بدی و عذاب و دوزخ است انتخاب می‌کند و دوم این که چرا اکثریت انسان‌ها چنین انتخابی می‌کنند و فقط اقلیت بسیار اندکی راه اختیار را برمی‌گزینند. آیا انسان نبودن و صاحب اختیار کامل حیات و هستی و اعمال خود نبودن و مسئولیت وجود و سرنوشت خود را نپذیرفتن آسان‌تر است؟ یا اینکه چنین می‌پندارند و این پنداری غلط و جاهلانه است؟ می‌دانیم که دوزخ و عذاب‌هایش در دنیا و آخرت حاصل نبرد انسان با انسانیت خیش است، یعنی حاصل جدال و انکار انسان نسبت به اختیار کامل خیش است، یعنی حاصل نبرد انسان با ذات خدایی خیش است و در واقع حاصل ادابت انسان نسبت به خداست. پس انسان هرگز نمیتواند آن گوهری وجود و اختیار را در درون خود عملا نفی نماید و واقعا نابودش کند و خدا را از ذات خود بیرون بیندازد. اگر میتوانست که دیگر عذابی نمیداشت، همانطور که حیوانات عذاب نمیکشند و درختان و جمادات هم زجر ندارند و مسئول وجود خود نیستند و به لحاظی اعتقادی هم در جهان دیگر مؤاخذه نمیشوند. حقیقت این است که هر کسی به طور مسلم میپندارد که راه اختیار را برگزیده است و راهی را که در پیش گرفته است همان راه پذیرش آزادی و انتخاب کامل سرنوشت خیش است و بدین طریق است که میتواند صاحب اختیار کامل خود و حیات و هستی خود باشد ولاغیر. ولی اکثر مردم به تدریج متوجه میشوند که در اسارت ده ها جبر هستند و راه گریزی هم ندارند و در قل و زنجیرهایش جان میکنند و زجر میکشند و یا راهی که برگزیده گام به گام به پای خود و به دست خود و با اراده و شعور خود به دام های گوناگون افتاده اند و کمترین اختیاری ندارند. پس مسئله این است که این روش این راه را اکثرا نمی دانند و یا اگر هم می دانند از آن پیروی نمی کنند. هر راهی روشی دارد. مثلا در جاده اتوبان اگر کسی بخواهد با درشکه یا اولاغ راه پیمایی کند، البته جانش را تلف می کند و یا در جاده مال رو نمی توان با اتومبیل راه پیمایی نمود. و راه اختیار و انسانیت را فقط با روش شریعت میتوان پیمود، یعنی همان روشی که هزاران پیامبر برای تعلیم دادن آن بر بشر آمدند و رنجها کشیدند و از دست مردم زجرها تحمل کردند و بسیاری هم به دست مردم کشته شدند. و اما شریعت را مکررن معرفی کردیم و نشان دادیم که این روش که تحت عنوان شریعتها در نزد مردم است، ضد شریعت است و تقلیدی ریایی از دین خداست و فقط مسائل نمایشی عبادی آن را فرا گرفته و بازیچه نمودند. دین خدا بر اصول عملی و معرفتی روشن قرار دارد که همان روش راه پیمایی در وادی انسانیت و اختیار است. صدق در گفتار و اعمال و اندیشه، قناعت و صبر در امور اقتصادی و ایثار و عفو و از خودگذشتگی در روابط اجتماعی سه اصل عملی آن می باشد و ما بقی فروعات و نتایج حاصل از این سه اصل هستند. یعنی کسی نمی تواند از طریق دروغ و کذب و ریاکاری و حرص و ثروت پرستی و خودخواهی ها در وادی اختیار بماند و ره پیماید. هرچند که عاشق آزادی و اختیار زندگی خود باشد که همه هستند. و خیلی خوب می‌بینیم که این سه اصل عملی دین تقریباً در همه شریعت‌های موجود در جهان بشری به کلی فراموش شده و بلکه عیب و ننگ محسوب می‌شود و انسان صادق و قانع و صبور و ایثارگر را انسانی احمق و عقب مانده و بدبخت می‌دانند. آیا ادابت اکثریت بشر با دین خدا که همان شریعت انبیاست از چه روست؟ حالان که همین کافران و منافقان موجود در 72 مذهب وقتی با مؤمنان و سالکان وادی اختیار و انسانیت روبرو می شوند، در دل خود آرامش و عزت و اختیار وجودشان را درک می کنند و آرزو می کنند که ای کاش مثل آنها اینقدر بی عذاب و آسوده می زیستند. این حقیقت در قرآن هم ذکر شده است. پس چرا دین خدا را انکار و اجابت می‌ورزند با اینکه بر حقانیت و درستی این روش در فطرت خود آگاهند؟ مسئله این است که بشر در مراحل جوانیش عاشق آزادی و اختیار است و عموماً دین خدا و آداب آن را خلاف آزادی و سراسر قید و بند و قل و زنجیر می‌پندارد و لذا به راه کفر و ریا و مکر و فساد می‌رود تا بدین طریق به دست و ارادی خود سرنوشت خود را قلم زند. ولی بعدها که به صدها دام و غل و زنجیر گرفتار آمد و فهمید و پذیرفت که جزو کسی در این وضع او تقصیری ندارد و حقانیت روش دینی زندگی را هم درک و تصدیق نمود، باز هم به ندرت توبه می کند و باز می گردد و بلکه بر عداوت او افزوده تر می شود، مخصوصا وقتی که مؤمن آرام و آسوده ای را می بیند که صاحب اختیار زندگی خیش است و زجری ندارد. به جای اینکه با دیدن این حجت عینی توبه کند و تبعیت از دین نماید، به عداوت و تهمت نسبت به آن مؤمن می پردازد و آن مؤمن را احمق و بدبخت می نامد. آلان که خیلی خوب می داند که این خودش می باشد که بسیار احمق و بدبخت شده است و روش آن مؤمن بسیار عاقلانه و درست است. انتخاب نخستین بشر را می توان به حساب جهل و بی تجربگی او گذاشت که روش دینی زندگی را و راه صدق و محبت و ایثار و قناعت را قید و بند و جبر می پنداشت. ولی عداوت مرحله پختگی و سن کمالش را باید به چه حسابی گذاشت و چگونه فهمید؟ آیا باید چون این آدمی را ذاتاً بد و پلید و کافر دانست؟ اگر چنین باشد، پس اکثریت مردم همواره چنینند. آیا این انکار و عداوت نسبت به دین را که در واقع عداوت و انکار نسبت به خیشتن و آزادی و سلامت و آسایش خیشتن است را بایستی به حساب حماقت گذاشت؟ پس عموماً احمقند در درجات گوناگون و در اشکال بسیار متنوع. پس آیا بایستی جبری به نام جبر حماقت و جهل را بنیاد گذاشت؟ اگر چنین باشد، پس حقیقت مختار بودن انسان در سرنوشت خیش و نیز واقعیت عذابهایی که در دنیا و آخرت از بابت این حماقت خود می کشد، تکلیف و معنایش چیست؟ آیا کل دین و معارف و حقایق و اعتقادات دینی به کلی زیر سوال نمی رود و مورد تردید و انکار واقع نمی شود؟ سوال این است که چه قدرتی اکثریت بشر را تا این حد مالی خولیایی و احمق نموده است و دشمن خودش کرده است؟ یعنی احمقی که بر شدت و ابعاد حماقتش آگاه است و نیز می داند که هرگاه هم که بخواهد می تواند از این حماقت رها شود و چنین نمی کند. نه اینکه خروج از این حماقت و عداوت نسبت به خیشتن کار سخت و محالی است، بلکه اتفاقاً آسان ترین کار همین است و سخت ترین کار همانا ماندن در حماقت و عداوت و عذاب و دوزخ و جبر هاست. پس جریان چیست و چه سری در کار است؟ مسئله این است که نمی خواهد و اختیار خود را دارد و می خواهد در چنین وضعیت اسفباری باقی بماند. چرا؟ شاید خوشش می آید و دوست دارد. دوزخ پرست است و از عداوت با خود و زجر دادن خودش لذت می برد. چرا؟ آیا دیوانه است؟ خیر، زیرا خودش انتخاب کرده است و مسئولیت آن را هم پذیرفته است و از این بابت خوشحال است، با همه عذابهایی که می کشد راضی است. نگاه کن که کافران بر آتش دوزخ چه صبورانه می سوزند. قرآن. و این همان عشق به آزادی اراده و انتخاب است که شامل حال کلی افراد بشری می شود. پس ارزش و معنایی برتر از اختیار برای بشر وجود ندارد. از این رو بود که آدم و حوا هم از بهشتی که با انتخاب خودشان به دست نیامده بود بیرون آمدند، پس اختیار و آزادی اراده انسان ارزشی بهتر از بهشت است و انسان عملاً این حق را به اثبات رسانیده است. بهشت و جهنم مقصود نیست، بلکه کوره های امتحان مقام خلافت اللهی انسان است. انسان حتی در دوزخ هم این مقام ذاتیش را فراموش نکرده و از دست نمی دهد. و نهایتاً ابلیس است که بور می گردد و مجبور می شود که انسان را سجده نماید، حتی انسان دوزخی و کافر را. پس مجبوریم باور کنیم و تصدیق نماییم که انسان هرگز مجبور نبوده و نیست و نخواهد بود و در هیچ شرایطی قدرت و مقام اختیار مطلقه خود را از دست نمی دهد و لذا خواه نخواه و آگاه و ناآگاه مسئول تمام و کمال حیات و هستی و اعمال خیشتن است. انسان هنگامی که رنجور و دردمند است بیش از دوران سلامتی خود قدر سلامتی را درک می کند و سلامتی دوران گذشته را به تدریج هضم می کند و می یابد. انسان وقتی که جبر را انتخاب می کند و به زجر می افتد بیش از دوران گذشتهش قدر اختیاری را که کرده درک می کند و این قدر را هضم می نماید. پس انسان حتی در انتخاب وادی جبر بیشتر از انتخاب وادی اختیار امکان تجربه و درک و برخورداری از اختیار را دارد و لذا با تمام عذابی که می کشد لذت می برد و فخر می کند. از این روست که اکثریت بشریت جبر را اختیار می کند و بدین طریق اختیار را به شدیدترین وصفی تجربه نموده و درک می نماید. به وضع دوزخی معتقد به جبر کافر است. رسول اکرم صلی الله. برترین جبرها همانا اختیار است. اختیار جبری است که کسی را از آن گریزی نیست. آن که دشمن انتخاب است انسان نیست، دشمن انسانیت است.